سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. حالا شما عذرخواهی کردید بابت تأخیر جلسه، بنده هم متقابلا عذرخواهی میکنم از اینکه تا ساعت 4 و 5 شما را اینجا نگه می‌داریم. پیشاپیش عرض شد که جلسه را به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه. اولا این خبر به دوستان بدم که در آخرین جلسه شورای انقلاب فرنگی همین سه‌شنبه این بحث آیه‌های اسلامی تصویب شد. منتها مشکل تصویب این چیزا نیست، مشکلات اصلی نحوه مدیریتش و نهادینه کردنش و سازماندهی و جهت‌دهی به تحقیقات و پژوهش‌ها و نتیجه‌گیری و اینا هاست. اصل کار اونه که خود شماها و خود جامعه پزشکی مسلمان انقلابی باید انجام بدن. والا اونجا مصوبات زیاد هست، توی 20 سال مصوبات خوب و مصوبات بد هست، بستگی داره کیا به کدومش عمل کنن. و بسیاری از پیشرفت‌ها هم شما دیدید اینا منتظر مصوبه‌ای نبوده اصلا. یک نمونه خاصش خود شما، اغلبتون دوستان زمان جنگ بودید و رزمنده بودید و تو جنگ بودید و کار پزشکی میکردید، اون موقع بدون هیچ مصوبه‌ای کارا میشد و بسیاری از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک اینا هم که تو این دهه اخیر الان داره تو دهه سوم انقلاب داره نتیجه میده، دوستان باز بهتر میدونید اینا بسیاریش محصول همون خلاقیت‌های بدون مصوبه تو دوران جنگ بود، یعنی با روحیه جهادی. یه وقتی من فکر میکردم این تعبیری که امام یه وقتی میگفتن که جنگ نعمت است، که بعضی همون موقع دست گرفته بودن که بله اینا جنگ افروزند و جنگ محورند و جنگ را نعمت میدونند و اینا، امام به بعضی مسائل دیگه توجه داشت که از جمله اونا همین بود. توی تاریخ دنیا هم همینطوره، خیلی از پیشرفت‌های هم پزشکی تا جایی که یادم میاد مثل واکسن آبله و بعضی موارد اینجوری، هم فنی مهندسی بسیاریش در غرب در اروپا تو همین جنگ جهانی دوم در ضمن مأموریت‌های جنگیشون تولید میشد. بعد از جنگ بعد اینا به مصرفش تغییر میکرد و به تولید انبوه میرسید و خودش زمینه کارهای بعدی میشد. الان ما بسیاری هم از پیشرفته که تو صنایع دفاعی داریم که آخرین نمونهش همین موشکی بود که هوا کردند و اینا، و تو مسائل پزشکی به نظرم تو دو سه تا رشته‌ای که ما شاخصامون جلوتر از بقیه رشته هاست و داره به استانداردهای جهانی میرسه، گاهی هم انشاءالله عبور کرده و به زودی هم خواهد کرد، اینا اتفاقا مدیون همین روح جهادی تو جنگ بود، یعنی شروعش اونجا بود. بقیه هم انشاءالله باید با او تطبیق بکنه، میکنه. مصوبه‌اش هم شد دیگه، حالا اگر مشکل در مصوبه بود که البته اونم مهمه برای نهادسازی و تشویق حکومتی، مهمه یه چیزی تشویق بشه یا سرکوب بشه، تمسخر بشه یا تایید بشه، حمایت لوجستیکی بشه، اینا البته تأثیر داره. اما فقط هم این نیست دیگه، قاعدتا اصل مسئله جای دیگریه و او مربوط به نیروی انسانی مؤمن کارآمد، جدی و برنامه‌دار و پیگیره. اگه یه آدم عاشق دانا دنبال یک کاری باشن، بقیه همه دنبال اونا میان دیگه، مصوباتش هم درست میشه، گفتمان هم ساخته میشه، افکار عمومی هم میاد و کارا پیش میره. چون که مثلا تا 7-8 سال پیش اصلا یه حرفا نبود بحث تولید علم و نمیدونم جنبش نرم افزاری و این مسائل. خب الان شده الحمدلله تبدیل شد به یک مطالبه ایدئولوژیک، گفتمان حاکم، و اینم جای شکر داره. این نکاتی که آیه فیروزآبادی اینجا داشتن نقل میکردن از رهبری میخوندن برای دوستان، من اینجا نشسته بودم دقت میکردم، میدیدم که واقعا رهبری مثل یک نظریه پرداز، مثل یک، یعنی به مثابه یک متفکر واقعا وارد قضیه شده و مثل یک مصلح متفکر داره راه رو باز کرده، وارد جزئیات شده، نظریه پردازی کرده در باب روش پیشرفت علمی. اینا خیلی شاخصهای خوبی بود، به نظرم کافی بود در این مرحله برای شروع یک حرکت عظیمی که البته شروع هم شده. و خلاصش این بوده که یه بورس، یک همطور که بورس بازار سهام، بورس اقتصادی دارین رو دیوار لحظه به لحظه روز به روز همه میبینن کدوم سهام چقدر بالا رفته پایین رفته فلان، ما باید توی عرصه های مختلف علمی بورس های علمی داشته باشیم رو دیوار. پزشکان همیشه چشمشون به بورس علمی باشه. بورس منظورم قیمت اقتصادی کار نیست، منظورم اینه که توی کدوم رشته های تخصصی، در چه علمی، در چه فنی، کجای کاریم، کجای کاریم. از یک طرف یک چشم به نیازهای جامعه خودمون، از یک طرف یک چشم به معیارهای دینی ایدئولوژیک خودمون، و بعد شروع کنه به نظریه پردازی، به کشف، به ابداع، به خلاقیت، به حل کردن مشکلات خودمان بر اساس مبانی خودمان. و اینا تاریخ نشون داده اگر یه ملتی موفق بشه تو این مسئله، بعدن اون ملت الگوی جهانی میشه و ایده‌هاش جهانی میشه. همونطور که غرب ظرف 60-70 سال اخیر همه چیز خودش رو جهانی کرد، این کار میشه. این عزم بزرگی میطلبه، این تجدید انقلاب، یه مرحله جدیدی از انقلابه و باید با یک نگاه انقلابی بهش نگاه کرد. و بچه های ما که تو منطقه و اوائل جنگ حتی استفاده درست از ماسک شیمیایی هم گاهی بلد نبودن، و امروز همون بچه ها بعد از 10 سال 15 سال درس خوندن، کار کردن، امروز دارن و الحمدلله خط شکنی میکنن. همون بچه هایی که توی هور و شلمچه و نهر خیین و اروند خط شکنی میکردن، امروز دارن توی عرصه های علمی، پزشکی، مهندسی، صنعتی، فنی، فیزیک، شیمی، ریاضیات و انشالله به تدریج در علوم انسانی و علوم اجتماعی دارن خط شکنی میکنن. این کار بزرگی، این دهه سوم انقلاب انشالله. یه بورسی دائم پیش چشم که هی بدونیم کجای کاری، نسبت به دنیا کجایی، نسبت به نیازهای جامعه خودمون کجایی، نسبت به مطالبات ایدئولوژیک انقلاب کجا هستیم، توان ما چقدر، کجا ضعیفیم، کجا زیاده روی کردیم، کجا عقب موندیم، و بعد کم کم دیگه به جایی برسیم که به جایی که ما خودمون با دیگران مقایسه کنیم، دیگران مجبور بشن خودشون رو با ما مقایسه بکنن. این کار شدنیه، داره میشه. دوستان فرمودن که راجع به انقلاب و تئوری انقلاب و وضعیت انقلاب تو این شرایط جدید بحثی بکنم خدمت دوستان. من چند نکته یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. یه چیزی هم حالا همین تو حاشیه جلسه عرض بکنم، اینجا با دوستان توی فاصله بحث شد. یه بخشش اینا کارهای آزمایشگاهی و دانشگاهیه، یه بخشش هم تو هر رشته مربوط میشه به مسئله فرهنگ سازی تو متناسب با همون رشته. مثلا در مورد مسئله پزشکی الان با دوستان راجع به یک آسیبی بحث می‌کردیم، با اون مشکل الگوی غلط در نسخه نویسی پزشکان هست تو جامعه ما. این هم واقعا باید اصلاح بشه. نمیدونم تو مرحله آموزش تو دانشگاه باید اصلاح شه، تو فرهنگسازی عمومی باید اصلاح شه. دوستان فرمودن پرمصرف‌ترین ملت و جامعه پزشکی دنیا در دارو ما ایم. الحمدلله اینجا هم رکورد داریم، بالاترین رکورد در دارو، توصیه دارو، تجویز دارو و مصرف دارو. تقریبا تمام خونه ها انبار داروه. و هر چی ما بیشتر تو مسئله دقت در تشخیص بیماری باید زیاده روی بکنیم و تو نسخه بایستی با امساک عکسشه، عکسشه. این هم یکی از چیزهاست که باید اصلاحه. واقعا بدون این اصلاحات اجتماعی و فرهنگی شما فکر نکن فقط تو آزمایشگاه یک کشف جدیدی بشه، یه بیماری داروش کشف بشه، این کافیست. نه، اینا با هم دیگه مربوطه و دو طرفه هم هست. دوستمون فرمودن در حرف درستی هم میزنن، فرمودن هم مردم ما به پزشکی که دارو کمتر از 2 کیلو میده او رو پزشک نمیدونن، پزشک خوب نمیدونن، هم پزشک احساس میکنه که باید یه چیزی بنویسه، یک 2 تنی 2 کیلویی دارو چیزی زیر بغلی بده بره. این از دو طرف یه سری مسائل هست. حالا من مثال زدم در تو همه حوزه‌ها، حوزه‌های مدیریتی، حوزه‌های علمی، ما هم یه سری شاخص‌های اخلاقی فرهنگی تو جامعه باید اصلاح بشه، هم یه سری توی جامعه تخصصی ما باید اصلاح بشه. یک حالت تبادل داره. ما خیلی کار داریم برای انجام دادن، خیلی کار داریم. اینا باید مشخص بشه، کارهای نکرده مشخص بشه، مبتنی بر کارهای کرده قدم به قدم بریم جلو. اگه این کارو بکنیم انقلاب موندنی است. والا به صرف برگزاری دهه فجر هر سال این معنیش نیست که یه انقلاب باقی مونده. برای ابقاء یک انقلاب با انرژی انقلابی بایستی محتوا مدام باز تولید بشه توی انقلاب تو همه عرصه‌ها. حالا به حمدالله امروز وارد عرصه‌های مختلف علمی و تکنولوژیک و فنی و پزشکی اینا هم شدن نیروهای انقلاب. این انشاءالله با همین سرعت و بلکه بیشتر ادامه باید پیدا کنه. مقدمه راجع به تئوری‌های انقلاب عرض بکنم و بعد برسم به اینکه راجع به انقلاب خودمون ما باید امروز تو دهه، در پایان دهه سوم، انقلابی که 6 ماه 6 ماه عمرش رو دشمن هی با کراهت تمدید می‌کرد، اصلا تصور پیروزیش نبود، بعد تصور بقایش نبود، 3 ماه 3 ماه 6 ماه 6 ماه منتظر سقوطش بودن. امروز 3 دهه گذشت و ما امروز نسبت به 3 دهه پیش بسیار قوی‌تریم، نه ضعیف‌تر. و برخلاف پیشبینی بسیاری که معمولا انقلاب ها موقع انتقال از یک نسل به یک نسل خالی از محتوا میشن و نیروهای انقلاب دچار افسردگی، پژمردگی، دلسردی، یأس، بی‌محتوایی، تردید، پشیمانی، خودخواهی و رهبران انقلاب خودشون فاسد میشن که در اغلب انقلابای دنیا حتی به نسل دوم نرسیده، خود نسل اول که قدرت رو در دست گرفته و امکانات و ثروت و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها اینا خودش فاسد شده. خب ما الحمدلله علی‌رغم همه کش و قوس‌ها و مشکلاتی که داشتیم و اشکالاتی که جمهوری اسلامی و انقلاب و مسئولین داشتن و دارن هنوزم، اشکالاتی که همه باید اصلاح بشه، علی‌رغم همه مسائل واقعاً به لطف خدا که انقلاب نسبتاً با این مقیاس موفقیه، برای که دهه سومش تمام شده و با انرژی، با انگیزه و با اراده داره میره جلو و سیستم فی الجمله همچنان در همون مسیری که امام و شهدا طراحی و تعیین کردن داره جلو میره. اشکالاتی هم البته داره، باید اصلاح بشه و خودش هم اصلاح نمیشه، باید شماها اصلاح کنید، باید خود نیروهای انقلاب و نخبگان انقلابی اونها اصلاحش بکنن. نکته اول اینه که کسانی که برای انقلاب ها تئوری می نویسند بر چه اساسی می نویسند و برای چه هدفی می نویسند؟ خب خیلی ها کسانی در صدد بودند که تئوری انقلاب ها رو بنویسند و علل ادعا خواستند یکی از مهمترین پدیده های کم نظیر اجتماعی یعنی انقلاب ها رو تئوریزه و علت یابی بکنند و مدعیند که تونستند قوانین رفتار سیاسی عام بشری رو کشف کنند و در نتیجه الگوهای اجتماعی برای وقوع مجدد اونها رو تبیین کنند. این ادعایی است که کردن. توضیح بدن، میگن ما این الگوهای اجتماعی رو نه تنها توضیح دادیم بلکه بر اساس اون قادر به پیش بینی هستیم. البته حرفا رو قبل از انقلاب ما هم میگفتند و چیزی اتفاق افتاد که نه تنها پیش بینی نمیشد بلکه برخلاف همه پیش بینی ها بود. در واقع مدعیان مدل انقلاب ها همه یکیست و اونا تونستن در ذهن اون مدل رو بازسازی کنن و اون مدل رو تنها تفسیر یا بهترین تفسیر برای پدیده انقلاب ها قلمداد کردن. وقت طبیعتا همون سوال مهمی که توی علوم در علوم اجتماعی مطرح هست همه جا، در فلسفه علوم اجتماعی اصلا مطرحه، اینجا هم پیش میاد که آیا مدل سازی و تئوری سازی ها، تئوری پردازی ها فارغ از ارزش های ایدئولوژیک نظریه پردازان صورت بندی شدند یا خیر؟ یک سوال مهمیه، یک نزاع مهمیه تو فلسفه علم، تو عرصه علوم اجتماعی و تفاوتش بین علوم اجتماعی با علوم طبیعی چقدر تفاوت هست نیست کجاست، بحثایی که پوزیتیویست ها و دیگران کردند و که من نمیخوانم وارد او بشم، ولی یه سوالیه از جمله در برابر کسانی که راجع به مدل‌های انقلاب بحث کردن که آیا اون چه که شما گفته اید عین واقعیت است یا تفسیر تو از واقعیت و گزینش تو از بین واقعیت هاست که بر اساس او تئوری می نویسی و تعمیم می دی. ذهن مادی یه تفسیر مادی می کنه از انقلاب، ذهن الهی تفسیر الهی می کنه، ذهن جامع هم ابعاد مادی یک انقلاب رو ببینه هم ابعاد و ریشه های الهی این انقلاب رو، حالا در مورد این انقلاب به طور خاص صحبت میکنیم، میبینه. یعنی علل مادی رو یا درست‌تر بگیم معدات و بسترهای مادی رو در طول علل الهی میبینه و به هر دو توجه داره. خیلی پرسش های مهم فلسفی فکری وجود داره اینجا برای تحلیل ریشه های یک انقلاب و به خصوص این انقلاب باید به اون پرسش ها جواب داده بشه، از پرسش های فلسفی کلامی تا پرسش های چالش های اخلاقی و حقوقی، از بسترهای تاریخی انقلاب تا به اصطلاح زمینه های اقتصادی داخلیش تا سیاست بین الملل، از قشربندی های اجتماعی در ایران تا صفبندی های ایدئولوژیک بین مبارزین قبل از انقلاب که بعد نتیجهش در بعد انقلاب هم پیدا شد. هر کدوم از این علت یابی ها هم به نظر ما میتونه در جای خود و به اندازه خود درست باشه، نه بیشتر و نه کمتر، به شرطی که جا رو بر بقیه اجزاء علت تامه انقلاب تنگ نکنه، بقیه رو بقیه علت ها رو ندیده نگیره. یه عده صرفا ممکنه به کلماتی مثل مثلا تقدیر الهی، اراده ملت‌ها، نمی‌دونم اقتضاء زمانه، جبر عصری که عصر در عصری که عصر انقلاب‌ها بود که اونا میگن عصر انقلاب‌ها تمام شده و آخرین انقلاب بزرگ انقلاب ایران بوده. اخیراً هم این بحثا رو نوشتن، تئوری پردازی کردن در این باب هم و از این قبیل. به این کلمه‌ها اکتفا نکردن، ولی تمام تئوری‌های که برای انقلاب‌ها و انقلاب نوشته شده و مدل‌سازی‌ها به یه شکلی گفته یا نگفته مبتنی هم بر یک سلسله از به تعبیر فنیش متاتئوری ها، یعنی بر اساس بعضی متاتئوری های تئوری های انقلاب صورت بندی شدن و لذا با روش های عادی علوم اجتماعی هیچ وقت همه انقلاب های تاریخ به خصوص یک انقلاب دینی که پای ماوراء الطبیعه را هم تو سیاست به میان کشید برای اولین بار در دوره های اخیر قابل تحلیل نیست. شما بعد از انقلاب تو این 30 سال گذشته کما بیش شما نمونه یک نسلی هستین که هیچ وقت قاعدتاً تو انقلاب بی‌تفاوت نبودید. بعضیتون ممکنه قبل از انقلاب هم درگیر مسائل بوده باشید، بقیه بعد انقلاب بودن تو انقلاب و تو جنگ و تو عرصه‌ها بودید. تو این 30 سال بارها شنیدید و دیدید که تو صف‌بندی‌های بعد از انقلاب، در داخل حتی حاکمیت بعد از انقلاب، بخشی از این صف‌بندی‌ها هم البته ریشه در صف‌بندی‌های قبل از انقلاب بین مبارزین تو زندان‌های شاه یا بیرون از زندان داشت، چه تلاش‌هایی صورت گرفت و می‌گیره که هر کدوم با ارائه تفسیر ایدئولوژیک خاص خودشون از این انقلاب عملاً خود رو صاحب و دیگران رو قاصب انقلاب تلقی بکنن. حتی کسانی که امروز جزو حذف شدگان ملت هستن هنوز گاهی تو بحثاشون شما میبینید تو خارج کشور میبینید که ما صاحب انقلاب بودیم، اینا انقلاب از ما دزدیدن. این چه تصویری داره از انقلاب و از این مردم؟ چرا اونا رو میگیم؟ حتی تئوریسین های درباری سلطنت طلب ها علارغم این که همه ای رو میدونن که رژیم شاه و غرب برای ایران فقط وابستگی و عقب موندگی و فقر و فحشا آوردن و جلوی پیشرفت رو که پیشرفت رو سرکوب کردن، یا علائم ظاهری پیشرفت آوردن اما پیشرفت حقیقی و روح پیشرفت طلبی رو عقیم کردن. و اصلا یکی از علتهای انقلاب همین بود. با وجود این شما دیدین تئوریسین‌های درباری راجع به انقلاب اسلامی چه تحلیلی و تفسیری کردن، تو کتاب هم نوشتن، حتی بعضی تو دانشگاه خود من همینا رو به دانشجویان میگن تحت عنوان ریشه های انقلاب و اینا. من دیدم شنیدم که همینا رو تحلیل اینجوری میکنن که خلاصش اینه که بله علت این انقلاب این بود که سرعت و شتاب مدرنیزاسیون در کشور زیاد بود، مردم ایران سنتی بودند، ظرفیت پیشرفت رو نداشتن، توسعه زده شدن، توسعه رو استفراغ کردن، شورش کردن. دقت میکنید؟ و از این قبیل تحلیل های مسخره که اینا هم به اصطلاح تئوری انقلاب هست. کتاب براش نوشتم، ترجمه شده این کتاب ها، در داخل در خارج هست. یعنی اولا یعنی مشکل رو در تجدد آمرانه پهلوی ها و از مشروطه به بعد تفسیر کردن، اینجوری خواستن بخورانن به افکار عمومی و نسل جدید به خصوص، که بنابر این به اصطلاح تفسیر علمی چی میشه؟ اشکال برمیگرده اولا به کم ظرفیتی ملت ایران، سنت زدگی این ملت که باعث مقاومت بنیادگرایانه سنت در برابر تجدد به قول آقایون شد، اسمش شد انقلاب دینی. ولذا میگن تلفیقی ناجور از سنت و مدرنیته، چون انقلاب به تعبیر آقایون یک مقوله مدرنه، دینم که یک مقوله سنتیه، انقلاب دینی انقلاب اسلامی هم یه چیز قاطی پاتیه، یه تلفیق، یه وصله ناجور. اینا چون اصل مبنا رو نمیفهمن این تفسیرها رو کردن. اینا به عنوان تفسیرهای علمی و آکادمیک تئوری پردازی علمی راجع به انقلاب اسلامی بحث شده. اشکال اولا تو این تحلیل متوجه ملت ایرانه که اینا به خاطر دوز بالای تجدد پس آوردن، بالا آوردن تجدد رو. این یک تفسیر. ثانیاً تو این دیدگاه مشکل رو محدود میکنن به صرفاً روش‌های رژیم ما قبل انقلاب و غرب در ایران، نه به اصل ارزش‌ها و مبانیش. دقت میکنین؟ یعنی به آمرانه بودنش اشکال میکنن، به دوز بالاش به قول آقایون، در حالی که کدوم پیشرفت و کدوم توسعه و کدوم تجدد، حتی تجدد نهادینه کردن عقب ماندگی در کشور بوده. ولی در این حال انگار اگر روش آمرانه نمی بود مثلا دموکراتیک بود دیگه مردم با محتواش کاری نداشتن، مشکلی نداشتن. در حالی که اشکال در روش فقط نبوده، در اصل محتوا هم بوده. اولا مشکل در اصل مبانی نظری خود مدرنیته غربی است، یک. ثانیا نه رژیم، دستگاه و نه غرب هیچ وقت دغدغه اصلیشون پیشرفت و پیشرفت ایران نبود، حتی تجدد هم نبود. حتی تجدد هم نبود علیرغم اشکالاتی که به مبانی تجدد غربی وارده. حتی مسئله اصلیشون غارت کشور بود، اسلام ستیزی بود، استبداد داخلی و استعمار غربی. شعار پیشرفت پوشش بود، همطور که الان با شعار دموکراسی حمله میکنن کشورها رو غارت میکنن، اون زمان هم با شعار پیشرفت و تمدن و این حرفا. مسئله اصلی ملت هم عرشبت که اسلام زدائی بود و تحقیر ایران و ایرانی و وابستگی و ستم داخلی و خارجی، نه مسئله فقط مسئله توسعه که مشکل در آمرانه یا دموکراتیک بودنش خلاصه بشه. چون کسانی که تو انقلاب از ابتدا بودن این رو میدونن که مبنای انقلاب و اهداف و آرمانهای انقلاب از اول چی بود و تا آخر چی بوده و هست. اینو من فقط یک مثال زدم به عنوان یکی از تئوریایی که دشمنانه در برابر انقلاب طراحی شده، به اصطلاح در تئوریزه کردن انقلاب اسلامی، و از این نمونه‌ها زیاده، بعضیش مشهور شده مثل این، بعضیش نشده. یا فرض بفرمایید اونایی که تعبیر مدرن شدن اسلام، بازسازی ایدئولوژیک اسلام رو به کار میبرن و یک مفهوم درست رو با تعابیر نادرستی مصرف میکنن، اینا هم با یک هدف خاصی این کار رو انجام میدن. واقعیت این بوده که تو انقلاب ما نوعی تجدید فکر دینی صورت گرفت، اما تجدید غیر از تجدده. تجدید فکر دینی شد اما تجدد در اسلام مبنای انقلاب نبوده، مبنای بعضی دیگه از گرایش‌هایی بوده که گرایش‌های حاشیه‌ای در انقلاب اسلامی تلقی میشن، نه گرایش متن. اونی که اتفاق افتاد چی بود؟ کاری که متفکران اسلامی و رهبران دینی انقلاب کردن ظرف چند دهه که بعد به انقلاب منجر شد چی بود؟ بازخوانی تاریخ اسلام، عقاید و احکام و ارزش‌های اسلامی، باز تفسیر قرآن و نهج البلاغه، استفاده از کلمات جدید و زاویه نگاه‌های جدید برای گفتمان سازی و مفهوم سازی تطبیقی، برای درک درست شرایط جدید، یافتن ما به ازاهای امروزی برای مصادیق و متعلقات ارزش‌های اسلامی، و اینا همه یعنی تجدید زبان دین، نه تجدد در دین که نوعی تحریف مدرن دینی است. برای هر کدوم من ده ها مصداق اینا که عرض میکنم، برای هر کدومش ده ها مصداق تو ذهن دارم، شما هم دارید، به خصوص دوستانی که در حلقه های مطالعاتی اسلامی انقلابی قبل از انقلاب، حالا چه سالای قبلتر چه به اقتضاء سن، چه سالای آخر قبل از انقلاب بودن، همه یادشونه که تو حلقه های مطالعاتی راجب چیا بحث میشده. سالای 54 5 6، حالا من به قبلترش نمیرم، از نو نوشتن و از نو گفتن مطالبات اسلامی، تبیین نسبت اسلام با فلسفه های جدید، با معرفت شناسی و شناخت شناسی غرب و شرق معاصر، با فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ و منطق جدید، نسبت اسلام با مقولات برابری، آزادی، پیشرفت، حقوق بشر، دموکراسی، علم، سوسیالیسم، سرمایه‌داری، محیط زیست، خانواده و و و، دفاع جدید از متافیزیک اسلامی، تبیین دوباره از نظام اقتصادی اسلام، از نظام سیاسی اسلام، از نظام اخلاقی و نظام حقوقی اسلام، بررسی مقایسه‌ای انسانشناسی دینی با انسانشناسی‌های ایدئولوژیک مادی، و کم کم از این به بعد به خصوص با تئوری‌های سکولار در علوم اجتماعی، یافتن زبان مناسب دینی برای تفاهم با، می‌خواهش می‌کنم دقت کنید توی عبارات، یافتن زبان مناسب دینی برای تفاهم با افکار نسلی که در 100 سال اخیر در بستر فرهنگ غربی تلفیقی با غرب زیر یک بمباران وسیع فرهنگی آموزشی و با مطالبات معاصر پرورش پیدا کرده، تفکیک سنت‌های اسلامی از خرافات و کهنگی، تفکیک نوگرایی مشروع اسلامی از بدعت‌ها و تلفیق‌های التقاطی، همه این کارا شد که منجر به آثاری شد و یک نسل جدیدی با فکر جدید دینی متولد شد و کار بزرگ رو صورت داد. اما این جریان رو نباید با جریان تجدد زدگی دینی یا به نام دین که جریان رقیب بوده اشتباه کرد. اینه که میگم مربوط به گذشته نیست، اگه اشتباه بکنید یا نکنید آثارش امروز و دهه چهارم هم پیدا خواهد شد. این دو جریان نباید با هم مخلوط بشن. مثلا حلقه مرحوم آقای طباطبایی در قم سعی میکرد فلسفه صدرایی رو بروز کنه و بیاره به مساف ماتریالیسم مدرن و جدید. اون کتاب روش رئالیسم مرحوم علامه و امثال اینا که کارهایی که کردن یک این حلقه و هنوز ادامه داره کارشون، اینا در واقع برای این بود، یعنی آوردن فلسفه سنت فلسفی اسلامی به مساف ماتریالیسم مدرن و فلسفه های مادی معاصر غرب، یک جور بروز کردن مفاد حکمت اسلامی، تجدید سازمان شد که بعد مرحوم مطهری آمد توده ای ترش کرد، همون مفاهیم آورد توی سطح دانشجو و فرهنگی و معلم و طلبه و نخبگان جامعه پخشش کرد، از زبان فنی علمی تخصصی آکادمیک حلقه‌ای وارد فضا کرد و این هم یک جریان مداومی است. یا جریان ملی مذهبی اون موقع سعی کردن یک تقریر به اصطلاح علمی از بعضی مفاهیم اسلامی در عصر تجربه گرایی ارائه بدن که گاهی هم به وادی تفسیر پوزیتیویستی از علم میغلطیدند و میرفتند. یا ایدئولوگ های چپ مذهبی آمدن از سوسیالیسم دینی حرف زدن، یعنی سوسیالیسم و خداپرستی رو توامن تلفیق بکنن و تئوریزش بکنن و بعدها از دل هر کدوم از این جریان ها یک جریان سیاسی خاص و متفاوت با جریان های دیگه متولد شد که قبل و بعد از انقلاب آثارشو گذاشت. بعد جدید جنابندی های بعد از انقلاب هم توی 30 سال اخیر که هنوز هم ادامه داره تداوم همون حلقه های تئوریک بوده و هست. اینا تازه جریان های مذهبیش هم، غیر مذهبیش هم که جریان های مارکسیستی، جریان ناسیونالیست لائیک، جریان لیبرالیست غیر مذهبی، اینا همه بودند و درگیر هم فعالن. و بعدم یه سنته، ببینید شما گفتمان‌های ایدئولوژیکی که جریان سازی میکنن تو جامعه ها و تو انقلاب ها میتونن انقلاب ها رو تصحیح و در به اصطلاح حفظ بکنن در مسیر اصلیش یا ایجاد انحراف بکنن در انقلاب ها از طریق گفتمان سازی، معمولا اول در یک حلقه محدود، یک حلقه محدود تئوریک تر میشه، بعد با فاصله مثلا چند سال، یک دهه، گاهی دو دهه، گاهی هم بیشتر و کمتر بسته به شدت و قدرت ضریب اون کار، این از یه نظریه حلقه‌ای تبدیل میشه به یه گفتمان اجتماعی، بعد تبدیل میشه به یه ایدئولوژی اجتماعی، بعد تبدیل میشه به یک جنبش اجتماعی، بعد میتونه تبدیل میشه به یک نظام سیاسی و یک حکومت، اینا قدرت رو در اختیار بگیره. یا گاهی در چارچوب همون قانون اساسی و سیستم و نظام قبلی بدون تغییر ظاهری پایه‌ها و ارکان محتوا رو در اختیار بگیره و مسیر رو تغییر بده، یعنی بیاد بشینه پشت فرمان ماشین انقلاب بدون که ماشین رو تخریب کنه یا منفجرش بکنه، ولی مسیر رو لازم هم نیست یه مرتبه 180 درجه، خیلی آرام آرام فرمان رو بچرخانه، یه مرتبه یه انقلاب دینی عدالت خواه مردمی تبدیل بشه به یک جریان لیبرالیستی، تبدیل بشه به یک جریان مارکسیستی. اینو کارا میشه ولو با لعاب مذهب باید مراقب بود. این جریان های فکری که به وجود آمدن که حالا من چند تاشون مثال زدم، هر کدوم هم دیگری رو بعد از انقلاب متهم کردن به تلاش برای انقلاب دزدی و مصادره انقلاب و اینکه من اصلی بودم، شما فرعی بودید، شما آمدید ما رو زدید کنار از این حرفا، خودشون رو ضامن خلوص انقلاب و دیگری رو عامل انحراف انقلاب تلقی بکنن. اختلافات بعد از انقلاب حتی تو کادرهای بالای انقلاب، مثلا تو خود شورای انقلاب در دوم به خصوص که بعد از جمهوری اسلامی تغییراتی کرد، برای چی بود اون اختلافات تو حکومت بعد از انقلاب چی بود؟ حالا دهه اول که گفتمان انقلاب و صدور انقلاب و تثبیت انقلاب میشه، بعد یه مرتبه گفتمان سازندگی مطرح میشه، بعد گفتمان اصلاحات و اینا مطرح میشه، بعد گفتمان عدالت خواهی، ارزشگرایی و بازگشت به ارزش‌های انقلابی، بازگشت به گفتمان امام مطرح میشه. اینا هم به همین ترتیب بود، یعنی اینا هم اول یه چند سالی در یک حلقه های محدودی مطرح میشد، توسط افرادی تو جامعه پخش میشد، تبدیل میشد به افکار عمومی، تبدیل میشد به گفتمان اجتماعی، بعد از چند سال تبدیل میشد به قدرت، یعنی وارد پارلمان شد، وارد دولت شد و فضا رو در اختیار میگرفت و این جریان تعطیل نشد، ادامه خواهد داشت با گفتمان های مختلف. حالا من البته اسم رو بردم، من نمیخوام اینا رو علیه هم تعریف، من میخوام بگم اینا گفتمان های ضد هم میان، دو جور تفسیر میشه کرد. می شود سازندگی را و حتی اصلاحات و دموکراسی از این حرفا رو اینها رو میشود جوری تفسیر و قرائت کرد که در چارچوب مبانی اصلی انقلاب یعنی عدالت خواهی اسلامی بگنجد، یعنی در طول هم اینها رو تفسیر کرد و فهمید قابل جمع با هم که افراط و تفریط توی یه ارزش نشه و یکی دیگه رها بشه، میشود اینها رو در برابر هم معنا کرد. حالا ما به خصوص مشکل داریم و داشتیم با کسانی که بعضی از مفاهیم و ارزش‌هایی که فل جمله جزء ارزش‌ها و مفاهیم انقلاب فل جمله بودن اما یکیش بودن یا اگر بودن درجه یکیش نبودن، این رو علیه مبانی انقلاب یا علیه اون ارزش دیگر انقلاب مطرح کنه و به قیمت حذف او یا چیز اون وقت اگه این شد اصلاحات هم یه معنای دیگه پیدا میکنه، سازندگی هم یه معنای دیگه پیدا میکنه، خیلی چیزا هر کدوم یه معنای پیدا میکنه. ولی تو دیدگاه ما میشود یه گفتمان اسلامی انقلابی یا اصلا در شعار امام هم بود که سازندگی، اصلاحات و همه در چارچوب یک فراگفتمان برتر، یک که همون مبانی امام و انقلاب باشه، همونو که در بحثای امام در نجف و بعد در طول انقلاب مطرح میشود، همونا که شهدا تو وصیت‌نامه هاشون آوردن، همونا که به خاطر او بچهای ما 8 سال جنگیدن زیر آتش تو کربلای جنگ و همونو که به خاطر او تمامی فداکاری ها شد. اگر سازندگی، اصلاحات چه و چه همه در ذیل این گفتمان اصلی، در حول این محور اصلی انقلاب که انقلاب اسلامی ارزشی با تبیین شخص امام مطرح شد قرار بگیرن، اینا همه بله جزئی از ارزش‌های انقلاب هست. اگر علیه اون مبنا بخواد به کار گرفته بشه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. حتی شعار عدالت خواهی، حتی خود شعار عدالت خواهی هم اگر از جایگاه خودش خارج شد، دچار افراط و تفریط شد، این مفهوم رو پیدا کرد که سایر ارزش‌های اسلامی و انقلابی باهاش بره، اونم معنای دیگه‌ای پیدا خواهد کرد. ما قائل به جمع همه ارزش‌های اسلامی هستیم در ذیل پرچم اصلی و گفتمان انقلاب که یه انقلاب دینی، یه انقلاب اسلامی به مفهوم نه اسلام تعارف، اسلام به عنوان یک پسوند تعارفی، اسلام به عنوان محتوای ایدئولوژیک انقلاب، به عنوان جهتگیری اصلی، به عنوان مبنای اصلی. بعدم اگر کسی پرسید اسلام با کدام تفسیر، میگیم اسلام با تفسیر امام، امام با اسلام با تفسیری که بچه ها تو وصیت‌نامه هاشون آوردن و چشم در چشم گلوله حرکت میکردن در یه عملیاتی خیبر یا بعد شب که بچه ها از نقطه رهایی حرکت کردن به سمت خط دشمن، محورها رو گم کردی بودیم، نمیدونیم ما الان باید بزنیم به این خط یا به اون خط. از این مسئولمون که شهید شد پرسیدم که محور ما کدوم بود، ما الان اونجا باید بزنیم یا اونجا، گفت که از هر جا که آتش میاد دهنه آتشه برو به همون سمت. ما از هر طرف دارن میزنن به سمت انقلاب، میریم به همون سمت. میگه مستقیم ببین دهنه آتش کجاست، میریم به همون سمت. و خودش و یه عده از بچه‌ها همون تو همون مسیر افتادن. این وضعیت الان هم همینطوره. باید ببینیم از کدام سمت داره به سمت این اهداف شلیک میشه، ما مستقیم به همون سمت حرکت میکنیم. مبناها قابل تحریف و قابل جابجایی با این وسعت نیست. همه این شعارها و گفتمانها حمله بر صحت میشود کرد به شرطی که در طول هم باشن، قابل جمع باشن و در ذیل هسته اصلی فرهنگ انقلاب اسلامی، مسئله ولایت فقیه و مسئله عدالت خواهی و مساوی بودن حاکمان با مردم و انتقاد پذیری حاکمان در برابر امر به معروف و نهی از منکر مردم و اینکه حاکمان در خدمت خادم مردم باشن نه مخدوم مردم و ترویج ارزش‌های اسلامی و اجرای احکام و حدود الهی، ایناست. میشه یه مدتی متشابه حرف بزنید و با زاویه‌های کم فاصله بگیری، اما مدت طولانی این کارو نمیتونی بکنی. بعد از 5 سال 6 سال تو عمل کرده، تو حرفات، تو موزگیری ها نشان میده که شما داری تعابیر جدید به کار میبری یا داری مفاد و محتوا رو به کلی تغییر میدی، شما داری ابتکار در روش، خلاقیت در روش داری انجام میدی یا داری استحاله در محتوا و مفاد اصلی رو داری ایجاد میکنی. اینا قابل تشخیصه. البته بعضیا هوشیارترن، زودتر میفهمن، اما اول میفهمن زاویه انحراف که کوچیکه، هنوز فاصله دو ضلع کمه، وجود میفهمن. بعضیا دیرتر میفهمن، ولی بالاخره خیلی طول نمیکشه. تو این 30 سال هم تقریبا شاهد بودیم بارها این اتفاق افتاد. حالا ببینید، من راجع به کمونیست‌ها و سلطنت طلب‌ها و حتی ناسیونالیست‌های لائیک صحبت نمی‌کنم، اونا به جای خود. شما ببینید کشمکش‌های درون حاکمیت بعد از انقلاب رو که اینا چه منشأ‌های عقیدتی داشته. بعضیاش منشأش قدرت طلبی و منافع فردی و گروهی و اینا بوده و هست و خواهد هم بود، اونا بود. الان به اونا من کار ندارم. یا وابستگی پنهانی به استعمار، به غرب یا به رژیم قبل و اینا. ولی یه بخش مهمی از منازعات که هنوزم در جریانه منشأ ایدئولوژیک داشته و داره. یه بخشش دعوا سر گفت لحاف ملا نصرالدین همیشه بوده، یه بخشش اما بحث مبانی ایدئولوژیک، واقعا اینا باید روشن بشه. ما روی این مبانی ایدئولوژیک باید حساس بشیم. بعضی میگن آقا چه کار داره خیلی رو عبارات و شعارها و اینا دو، نه باید به اونها خیلی دقت کرد. اینکه از کجا شروع میشه مطالبات، چجوری تفسیر و تئوریزه میشه و چجوری هدف بندی میشه، جدول اولویت ها چجوری بسته میشه، اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینا بازی لفظی نیست، اینا از لفظ شروع میشه و محتوا تأثیرات اساسی میگذاره. این نکته مهمی است و باید بهش توجه کرد. کلمه انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی بارها دیدیم تبدیل شد به یک مشترک لفظی با معانی مختلف بلکه متضاد. نشد مگر؟ لفظ مشترک مگر نشد برای مفاهیم گاهی کاملا متضاد؟ حتی سر اینکه مبناش مثلا ولایت فقیه باشه یا نباشه، تفسیر ولایت فقیه و حدود مسئولیتاش چی باشه، که اینا به حساب مبنای تئوریک نظام از همینجا همه اختلافی بوده و هست، طبیعی هم بوده. نمیخوام بگم اینا همش مصنوعی، بخشم طبیعیه. باید علاج که باید مدام تئوری اصلی انقلاب رو هی صیقل داد، هی شفاف کرد، هی بروز کرد. دهه به دهه باید دوباره شعار انقلاب بازخوانی بشود. اینکه بعضی حرفا در طول تاریخ توی صدر اسلام هم شما میبینید مکرر هی تکرار میشده، یا بعضی حرفایی که از نظر همه بدیهیه میگن چرا مثلا اینا میگفت، مثلا سید الشهدا تو کربلا، تو مسیر کربلا بارها اول صحبتشون یا امام سجاد بعد و دیگران، امام باقر، امام صادق تو صحبت‌ها گفت، بارها خودشونو معرفی میکنن. حالا همه میدونن اینا کیان، من پسر کیم، پدرم کی بود، مادرم کی بود، هی گفتنی. بعد آقا مگه شما رو کسی نمیشناسه هی پدر مادر تو معرفی میکنی؟ چرا میشناسن ولی توجه ندارن. ممکنه کسی بگه آقا شما خب پسر پیغمبری، پدرت علی، مادرت فاطمه، جد پیغمبر، خوب باشه. کسی نمیتونه چیزی بگه خوب باشه، ولی کار میکردن این تحت شعار قرار بگیره. این میگفت، باید میگفت بهشون که آقا من کیم، شما دارید با کی میجنگی. این مسائل هم گاهی ممکنه بدیهی بید، آقا دیگه 20-30 ساله استقلال، آزادی، جمهوری، بله اینا تک تک اینا تفسیرهای متفاوت و متضادی ازش وجود داره. باید مدام تفسیر درستش رو، تفسیر امام و شهدا رو مدام بازخوانی کرد که تفسیرهای قلابی این وسط نیاد سر کار. هر لحظه هم میاد امواجش، باید مراقب بود. تفسیرهای چپ و راست از نوع لائیک تا ارتجاع مذهبی، تا ارتجاع مذهبی، استبداد مذهبی، حتی همه اینا بوده. یعنی همه این تفسیرها حتی در مقام قانون اساسی نویسی برای انقلاب بوده از اول، هنوزم هست و وجود داره. ما در معرض همه این خطرات هستیم، هم در معرض انحراف، هم در معرض ارتجاع. غیر از لائیک ها، حتی ناسیونالیست های مذهبی، ملی‌گراهای مذهبی، ناسیونالیست هایی که در مقام، در درجه یک اولا ناسیونالیستن، در درجه دوم مذهبی هن، خودشون هم میگن اینو. یه وقتی بازرگان میگفت فرق من با امام، فرق ما با امام اینه که ایشون ایران را برای اسلام میخواهد، ما اسلام را برای ایران میخواهیم. یعنی برای ما اسلام وسیله است، هدف همینه که یک جامعه مرفه آباد چیزی داشته باشیم، بقیه‌اش وسیله است. هر چیزی از اسلام به درد این کار خورد، به درد می‌خوره، اگه نخورد دیگه ما باش کاری نداریم. امام اسلام رو هدف میدونه و همه چیز رو وسیله، در حالی که این تفسیرم درست نیست. چون اگر هدف اسلام بود، هدف اسلام چیه؟ هدف اسلام هم سعادت مردمه، هدف اسلام نجات خلقه، نجات انسانه، رشد انسانه. اگر هدفش اسلامه، بنابراین این هدف ایران هم هست به این معنا، منتها اسلام برش وسیله نبوده. ببینید ناسیونالیست های مذهبی که اولا ناسیونالیست بودن، در رفتار شخصیشون هم مذهبی هم بودن ها، در رفتار شخصیشون، ولی نه در افکارشون، نه تو ایدئولوژیشون. یا سوسیالیست های مذهبی یا لیبرالیست های مذهبی، هر کدوم تئوری های خودشون رو از انقلاب خواستن بچربانن و مقدمه همه انقلاب دزدی ها اول سوء تفسیرها از انقلابه. اول یک تاریخچه شما، مثلا اگه بنده بخوام الان شما رو از اون صندلی بلند کنم، اول میام یک تاریخچه باید بگم که این صندلی گذشتهش این بوده. توجه داشته باشید، برای که بلند کردن شما از روی صندلی مشروعیت پیدا کنه، من اول باید یک قصه ببافم، یک قصه باید بگم. قصهش باید اینه که آقا این صندلی رو قبل از اینکه شما تشریف بیارید تو اینجا، عموی بنده این رو از پدر بزرگ بنده گرفته بود، آورده اینجا نصب کرده، بعد به من گفته جا تو اینجاست، من اومدم دیدم شما اینجا نشستی. اگه این قصه جا افتاد، دیگه بلند شدن شما خیلی ضروریه، کاری نداره دیگه. و حتی یقه شما رو بنده بگیرم بلندتون کنم از اونجا، بازم مشروعه. خیلی قصه های قلابی سروده شده برای انقلاب اسلامی تا صاحبان قلابی براش پیدا بشه. ببینید من نمیخوام بگم هر کی تو مبارزه ها بوده قبل از انقلاب، یا تو زندان شکنجه شده، یا تو انقلاب بوده، یا کتک خورده، مشکلات دیده، جانش مالش اینا در خطر افتاده، اینا همه حتما مذهبی های دو آتشه انقلابی اینجا. اصلا همین هیچ که حرفی نیست. ما مارکسیستایی داشتیم مبارز، ما افراد ملی‌گرای غیر مذهبی داشتیم که مبارزه میکردن، هم با شاه مبارزه میکردن، هم با استعمار مخالف بودن. از این طرف مذهبی هایی داشتیم که اصلا اهل مبارزه نبودن، روحانیونی داشتیم که دربار و بقای حکومت شاه رو ترجیح میدادن بر انقلاب امام. اینا همه بوده. ما نمیخوام بگیم کی تو مبارزه بوده کی نبوده، بعد بگیم حالا بیم سهم‌بندی کنیم. مثلا صحبت سهمیه بندی نیست. آقا خب تو چقدر زور زدی؟ ببین این 3 کیلو از این گوشت قربانی مال تو. تو چقدر چی کردی؟ این مال تو. خلاص اینقدر از بیت المال مال تو. تو چقدر زور زدی؟ اینجوری نیست. سهمیه بندی نداریم ما که. سهمیه بندی اینجوری نیستش. بحث اینه که او انقلابی که امام به پا کرده و مردم به اعتماد او آمدن تو میدان، این انقلاب انقلاب چریک‌ها نبود. انقلاب روشنفکران نبود. انقلاب روحانیون هم فقط نبوده. این انقلاب انقلاب اسلامی بوده. یک طرفش مسئله امام بوده، یک طرفش اعتماد مردم. کدام مردم؟ کدام مردم؟ مردمی که پایگاهشون تو مساجد بوده. مردمی که اگه بچه‌ش فرستاده جلوی گلوله، دو تا بچه شهید شده، سومی رو هم فرستاده و گفته برنگرد. این به عشق کربلا و امام حسین نه کارا رو کرده، نه به چیز دیگه. هر نوع تفسیر دیگری از این انقلاب خیانت به این مادره. اما معنیش نیست که بگیم آقا بقیه کاری نکردن. چرا بقیه هم کردن؟ اما ما اینجا سهمیه بندی نداریم. اینجا بحث اینه که کدام اصول درست است، کدام اصول غلط است. یه انقلاب متعلق به مردمه. در حکومت باید نوکر مردم باشه. باید به مردم خدمت کنه. هم خدمت مادی هم معنوی. اصولش هم مشخصه. نه اصول مارکسیستی، نه اصول لیبرالیستی، نه اصول فاشیستی، اصول اسلام. کدام اسلام؟ همون اسلامی که بر اساس او تفسیر انقلاب شد و مقاومت شد و ده ها هزار شهید دادیم. اینا روشنه. هر کس بخواد مبهمش کنه باید او دلیل بیاره. سوء تفسیرها همچنان ادامه داره. ما الان هم اینو دقت کنید، من اشاره واقعا به افراد خاص، حزب خاص، گروه خاص اصلا نمیخوام بکنم، به خصوص که دم انتخابات هر چیزی بو داره، هر حرفی که میزنی ازش یک برداشت انتخاباتی ممکنه بشه. واقعا هیچ اشاره‌ای به مسئله مسائل سیاسی و جنایی و اینا افراد خاصی اینا من ندارم. ولی خب طبیعتا اون چه که ما تو مقام تئوری و مفاهیم میگیم مصادیقی داره دیگه. راجع به عالم غیب که صحبت نمی‌کنیم، راجع به عالم شهود داریم صحبت می‌کنیم. همین الان هم ما با جناح‌های سوسیال دموکرات به اصطلاح مذهبی و به خصوص لیبرال دموکرات‌های گاه شخصا مذهبی، حتی که اهل نماز و حج و عبادت اونم از ما هم خیلی متدین‌تر ممکنه باشه، شخصا لیبرال دموکرات های حتی شخصا مذهبی اما تفکرن سکولار در داخل کشور، حتی داخل حکومت ما داریم، همین الان هم داریم. بنابراین ایدئولوژی ها و دستگاه های نظری خیلی مهمه. تئوری تفسیر مقدمه تئوری تغییر است. اول چنان تفسیر کن تا بعد بتوانید چنین تغییر دهید. هر کسی هر تئوری برای تغییر میخواد بده، اول یه تئوری برای تفسیر میده. یه تفسیری از انقلاب، یه تفسیری از دین ارائه بده، بر اساس اون وقت نتیجه بگیر حالا چه کار باید کرد. اینجا باید هوشیار بود. من نمیخوام نیت خوانی بکنم. نیت افراد رو واقعا کار ندارم، راجع به اشخاص اصلا صحبت نمیکنم. به خیلی هم از افرادی که حتی گرایش‌های لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و اصلا غیر دموکراتش رو اینم دارن، شخصا ممکن علاقه شخصی هم داشته باشیم، ممکن سابقه رفاقت هم داشته باشیم، ما راجع به مبانی و افکار داریم صحبت میکنیم. اینجا دیگه جای تعارف و رفیق بازی اینجا نیست، چون پاش خون ریخته، پاش ده ها هزار بچه یتیم شدن، پاش ده ها هزار زن بیوه شدن، پاش هزاران نفر از بهترین بچه ها قطع نخاع شدن، 20 سال روی تخت خوابیدن، پاش هزاران نفر از بچه‌ها شیمیایی شدن، شب تا صبح سرفه میکنن، خوابشون نمیبره. اینجا دیگه جای رفیق بازی و تعارف واقعا نیست. بنابراین روی دستگاه‌های نظری باید حساس بود و حتی روحانیون هم هیچ وقت یک دست نبودن، نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. قبل از انقلاب به خصوص تو دهه 50 بخش عظیمی از حوزه و روحانیت اصلا با امام نبود، با انقلاب نبود، اینا که تعارف نداره که، نبودن. حتی شبهه شرعی میکردن تو انقلاب و بعد تو جنگ بعضیشون، حتی حالا بعضی از رو ترس، بعضی هم رو تشخیص و عوامی. بعضی از اینا، بسیاری از اونا حتی بعدها ملحق شدن، بعضیشون هیچ وقت ملحق نشدن. بنابراین این انقلاب، انقلاب صنفی هم نیست که بگی آقا انقلاب مثلا جنبش روحانیون بوده، اصلا هم چیزی نبوده. همونطور که جنبش چریکا نبود، همونطور که جنبش روشنفکران نبود، جنبش روحانیون هم به معنای مطلق و عام کلمه نبوده. بسیاری از روشنفکران هم کنار سیستم استبدادی یا سکولار شاه ایستادن تا آخر و حتی رفتار اون رژیم رو تئوریزه و ایدئولوژیزه کردن. هنوز هم تازه بعضیشون دفاع میکنن. بنابراین ببینید ما در کنار مارکسیست و سلطنت طلب، علاوه بر ملی‌گراهای افراطی نجات پرست، علاوه بر تجزیه طلبی های قومی که تو اون سالهای اول انقلاب جنگ های داخلی داشتن را مینداختن که طبیعی بود اون درگیری با اینا، و در این حال ما با یک که اینا طبیعی بود با یک انقلاب دینی در میافتن، در این حال یک بخشی از جریان های مذهبی حتی روحانی هم در برابر امام قبل و بعد از پیروزی جنبش ایستادند. فقط توده ای و فدایی نبود، فقط ساواکیان نبودن، بلکه شما مسئله بنی صدر هم داشتید، مسئله مرحوم بازرگان رو هم داشتید، عرض شود که انجمن حجتیه ها رو هم داشتید، آیت الله شریعت مداری هم داشتید، مجاهدین خلق هم داشتید، بعدا موضع‌گیری آیت الله منتظری هم داشتید. اینا همه بود. تو دهه اخیر هم یک جریان وسیع لیبرال دموکرات مذهبی از درون انقلاب و حکومت دوباره انشعاب کرد تو همین دهه گذشته و تو رده های مؤثر حکومت نفوذ کرد و یه دوره هم مسلط شد، هنوزم هستند. در حالی که تو دهه اول انقلاب مواضع اصولگرایانه داشتن بعضیشون، حتی از نوع چپ مذهبی، ولی الان تو دهه سوم رفتن به سمت تفکر سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، منتها اون اوائل با ادبیات مذهبی، اواخر حتی کم کم با ادبیات سکولار رو آوردن، همون حرفای لیبرالای مذهبی دهه اول انقلاب رو زدن، منتها اونا صداقتشون بیشتر بود. اونایی که دهه اول انقلاب با فرهنگ لیبرال مذهبی با امام درگیر شدن، اصالتشون بیشتر بود، چون از قبل از انقلاب هم رو همین مفاهیم بودن و مایه‌گذاری کرده بودن، تضاد عقیدتی داشتن با انقلاب و اینا نمایشی تر بودن. وقت امام حتی با همونا سازش نکرده بود. امام شما یادتونه که میگفت تا زنده ام اجازه نخواهم داد لیبرال ها قدرت و حکومت رو در دست بگیرن، تا زنده ام نمیگذارم. چه لیبرال از نوع مذهبی است چه غیر مذهبی است. حتی از این طرف جریان قشریون مذهبی که روش های فاشیستی رو با ادبیات مذهبی به کار ببرن، اونا هم همینطوره. اونا هم این تفکرم، این روش هم متعلق به انقلاب امام نیست، اینم نیست. در طول انقلاب درگیری مثلا هم بودیم. و عجیبه که گاهی وسط کشاکش جریان های سابقه دار انقلاب ها، اصل مسئله که نجات ملت هاست فراموش میشه، تاریخ انقلاب ها تبدیل میشه به تاریخ این کشمکش ها. همیشه هم یک عده عافیت طلبی که هیچ سابقه انقلابی و جهادی نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب نداشتن، نه قبل از انقلاب شلاق خوردن نه بعد از انقلاب در معرض تیر و ترکش خودشون رو قرار دادن، اینا همیشه هستن. خیلی سریع هم به رنگ روزگار در میان، هواشناسیشون هم خیلی دقیق کار میکنه، فرصت طلبانه آماده غصب قدرتن همیشه، و گاهی اتفاقا انقلاب دزدای ماهری هم از آب در میان. این هم یه خطریه. در طول این 30 سال بارها دیدیم ریش گذاشتن ریششون رو زدن، هی نگاه میکردن هوا چجوریه، فضا چجوریه، اینا هم اینجوری هم دیگه، یه همچه تیپی هم بودن. یه وقت ادبیاتشون لائیک شد، یه وقت مذهبی شد، یه وقت چپ شدن، یه وقت راست شدن. این هم یک مسئله که این وسطی که ایدئولوگا دارن با هم دعوا میکنن، یه دیمون کنار نشستن میگن شما با هم دعوا کنید، آقا مشغول باشید، ما کاره واجبتر اینجا هست انجام بدیم. یه مثلا میبینید مدیریت، بدنه میانی مدیریت ها، کارشناسی ها، الیت، نخبگان، تصمیم گیری ها، همه اینا دولت ها عوض میشن، ولی اینا همیشه هستن با همون برنامه قبلی خودشون. اون بوروکراسی و اون تکنوکراسی با مبانی ضد انقلابی و ضد دینی، با مبانی وابستگی آور همیشه هست. گو آقا شما میرید ما ریگ تعجیم، شما دعوا کنین با هم تو اون رو بزنیم، میرید ما که اینجاییم، تصمیم گیریم دست ماست، شما موعظه میفرمایید، شعار میدید، بخشنامه صادر میفرمایید، کار دست منه. راستم میگه هزینه‌ش کسای دیگه میپردازن، شعارش کسای دیگه میدن، کارا دست یه دیگه ایه. بعدم نسل که عوض شد دیگه، نسل بعدی دو نسل بعد آمد دیگه کی به کیه؟ مگه بچه های ما و شما دیگه اصلا در جریان مسائل انقلاب هم مگه میشناسن که کی کی بوده؟ مگه میفهم اطلاع دارن از خط و ربط ها؟ نسل بعد چه میدونه کی انقلابی بوده، کی عافیت طلب، کی مجاهد بوده، کی جزء قائدین بوده؟ چه میدونن اینا رو؟ میگن اینا نسل قبل از زمان امام بودن همشون، یا حتی تو نظام بودن، تو انقلاب بودن همشون. این مهمه. اونا میگن آقا علی و معاویه هر دو جزء اصحاب پیغمبره، علی و معاویه هر دو جزء اصحاب پیغمبرن، هر دوشون هم منسوب به پیغمبرن، قوم و خویش پیغمبرن، اختلاف هم اگه با هم داشتن اجتهاد کردن، ما به هر دو احترام میگذاریم. اما فرق اسلام علی با اسلام معاویه نه فقط محتواش، حالا محتواش بگنار زمانش، نمیگه که بابا بله اینا هر دو مسلمانن، اما این اولین مسلمانه علی و معاویه آخرین مسلمانه. و بعد او کدوم اسلام رو قبول کرد، این کدوم اسلام رو، او چی جور قبول کرد، این چه جور، او چه هزینه گذاشت، این چه کار کرد. هر دو مسلمانن، هر دو جز اصحاب پیغمبرن، هر دو هم خلیفه هن. اینا کم کم او اصل مسئله این وسط پوشونده و فراموش میشه. در هر انقلاب نتیجه بگیرم از بخش ارزم، یه نکته دیگه هم عرض خواهم که تمامش میکنم. در هر انقلابی باید جریان اصلی رو از جریانهای فرعی شناخت. کار آسونی هم نیست گاهی، یه جایی واضحه یه جایی واضحه نیست. دقت میخواد، دانش میخواد، تجربه میخواد و جرأت و شجاعت میخواد. کار آسونی نیست. باید جریان اصلی رو از جریانهای فرعی شناخت تا شناسنامه های قلابی برای انقلاب جعل نشه. جریان اصلی هر انقلاب رهبری و بنیانگذار اون انقلاب بوده که اینجا امامه، و بدنه اصلی مردم و جمهور یعنی سواد اعظم جنبش، که اگر در مورد نهضت مشروطه یا نهضت نفت هم کسایی حرفی داشته باشن اما بیارن که آقا اونا چقدر اسلامی بودن چقدر نبودن، دیگه در مورد این انقلاب که کلیدش دهه 40 زده شد و پیروزیش دهه 60 بود، دیگه تو اینه کسی نمیتونه حرفی بزنه. که جریان اسلامگرای عدالتخواه با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی هم البته اشاره به، چون بعضی دیدم تو بحثا جمهوری اسلامی رو در برابر حکومت اسلامی قرار میدن. آقا شما طرفدار حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی؟ یا نادانن یا باز یه نقشه‌ای دارن. حکومت بله، جمهوری اسلامی که اصلا یادتونه شعار تقریبا از پاییز 57 به بعد مطرح شد برای اینکه مدل حکومت اسلامی رو معلوم بکنه، چون هی به پیروزی نزدیکتر میشدیم، بایز مقداری از مسائل مبنایی مقداری به مدلم دقیقتر اشاره میکردیم. ولی شعار که اول من یادم اولین تظاهرات در همین مشهد از مدرسه نواب شروع شد، شهید هاشمی نژاد صحبت کرد تو مدرسه، مدرسه محاصره بود تو خیابون، ایشون هم صحبت هیچ وقت یادم نمیره اینجوری صحبت کرد، شروع کرد گفت من چون از طرف دستگاه ممنوع المنبرم بنابراین مجبورم بدون منبر ایستاده صحبت کنم. بعدم که جمعیت ریختن بیرون و درگیری، و اولین شعار که اون روز داده شد که اواخر 56 بود یا اوایل 57، حالا من دقیق یادم نیست کی بود، پیر شدیم، تو خیابون شعار مردم این بود: استقلال، آزادی، حکومت عدل علی. این شعار پاهاشون رو میکوبیدن زمین. و بعد درگیری شد، تیراندازی شد، که همون روز دو تا شهید شدن که اولین شهدای این مشهد بودن، شهید حسن زاده و اگه اشتباه نه حالا اسمشون یادم نیست. بعدها طبیعتاً باید گفت خب آقا حکومت اسلامی به چه شکلی؟ با کدوم مدل؟ خب گفتن آقا از نوع با مدل جمهوری. این که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی، آقا یعنی یکیه، حکومت اسلامی اشاره به محتواست، جمهوری اشاره به مدلشه، فرمشه، منافاتی با هم نداره که باز اینجا بخواید یک دوتا جریانی را بندازی، مگر که منظورت از جمهوری چیزی باشه که بخوای مبانی محتوایی ایدئولوژیکش رو حذف کنی یا تغییر بدی. اینم که میگم ملاک امامه یه جمله از امام نیست، آخر جناها و احزاب و گروه همه اون یاگه، هر کس هم هر چی میخواد بگه، یه جمله میره میگه از امام اولا بلا قیچی میکنه، میگه امام مساویت با این جمله. خب این نیستش که، امام که یا آدمی نبوده یه جمله گفته و رفته پی کارش، 40 سال حرف زده، عمل کرده، موزه گیری کرده، مبنای حرفاش روشنه. مثل این جمله که امام بهشت زهرا وقت آمد گفت که راجع به رژیم شاه و اینا، به قانون اساسی قبل اینا، گفت که خب شما که میگید مبنا به این مشروع این قانون اساسی و سلطنت و اینا، فرض بری بگذاریم مثلا دموکراسی بوده، طبق مبنای خود شما که میگید اکثریت باید قبول کنن تا مشروع بشود، شما دیگه الان مشروع نیستین چون اونا یک نسل دیگه بودن رأی دادن به شما با مبانی شما مشروع شدن، حالا ما اونا نیستیم دیگه. او اکثریت اگرم بوده اکثریت الان اکثریت مرده است، از اکثریت زنده بپرس. بعد بعدش این جمله امام رو از بین همه چیز قیچی کرد، فقط آقا پس الانم همینه، الانم همینو بگین. اونا فکر کردن اولا اون نسلی که به انقلاب رأی داده همه مردن، حالا فکر کردن که شما اینا همه تمام شده الان تو قبرستون نمیدونم هنوز چند سال دیگه زنده ایم. عرض شود که نکته دومی که اصلا امام اونجا داره بر اساس مبنیای اونا جواب میده، بر اساس اتفاقا جواب مسئله اینه، امام بر اساس مبنای امام و اسلام ما اصلا هم چیزی نداریم که اگر به یک رژیمی یا افرادی رأی دادیم دیگه اینا تا ابد به طور مطلق هر کار دلش میخواد بکنه ما دیگه رأی دادیم، اصلا ما هم چیزی نداریم. فردا همین فردا همین امروز شما اگر دیدی ولو به نام جمهوری اسلامی، همین فردا امروز دیدی به نام جمهوری اسلامی داره با حقوق مردم، با عدالت اجتماعی، با مساوات، با ارزش‌های اسلامی انقلابی که بر اساس اونا مردم اومدن تو صحنه مخالفت میشه، نه تنها حفاظت از جمهوری اسلامی واجب نیست بلکه اعتراض به اون جمهوری اسلامی واجب میشه. همون مبنای مشروعیت، یعنی همون اسلامی که ما رو وادار کرد، ملت ما رو وادار بکنه و ملزم میکنه به اینکه وارد صحنه بشن و یک انقلاب و یک سیستمی رو به وجود بیارن و براش اینقدر فداکاری کردن و کشته دادن، همون مبنا ایجاب میکنه که اگه یه وقتی خدای نکرده یک وقتی ولو به نام جمهوری اسلامی برخلاف مبانی اسلام و انقلاب حرکتی بشه در برابرش بایستن. بنابراین اینکه آقا خب شما هم اون نسل قبلی گفتن جمهوری اسلامی، به این نسل بعدی چه؟ با مبنای امام اتفاقا جواب داره، با مبنای اسلامی و اون که بله نسل قبلی لازم نیست بگم، خود نسل قبلی هم هر وقتی که اگر نظامی منحرف شد وظیفه شرعی داره جلوش وایسته، لازم نیست معطل بشه. ما دیگه بیعت کردیم، ما که بیعت مطلق با کسی نکردیم، بیعت مسلمان بیعت مشروط با هر کس، با ولو با ولی فقیه و بیعت مشروطه به رعایت اسلام و عدالت. بیعت ما مطلق بی قید و شرط ما با کسی نداریم تو اسلام، اصلا خلاف ما یک بیعت دائمی است و او بیعت با خدا و رسولش، بیعت با عدالت و ارزش‌های اسلامی است. هر کسی به عنوان مصداق، هر نظامی، هر سیستمی، هر مسئولینی، هر دولتی، هر مجلسی تابع اصوله باید بهش کمک کرد، نیست باید بهش اعتراض کرد. یه مقدار هست یه مقدار نیست، اون مقداری که هست کمکش کن، مقداری که نیست بهش معترض باید باشه. این اصلاح برای ما چیزی ندادیم که یک چک سفید امضایی در کار نیست، به قول امام پیمان اخوت دائمی ما نداریم با کسی، بر اساس اصوله. اما بر اساس مبانی شما اتفاقا این سوال جوابی نداره، این اشکال بر اساس مبانی اونا جواب نداره. چرا؟ چون یک، طبق تمام دموکراسی‌های لایک تو دنیا همه اونایی که تازه قانون اساسی و دموکراسی دارن، کدومشون نه هر نسلی که عوض میشه هر 20 سال یه بار میان اصل نظامشون رو به رفراندوم میزنن، کدومشونن؟ هر کدومشون کردن ما باید دومیش باشیم. طبق مبانی ما که گفتیم این نظام همین فردا اگر از اصول منحرف بشه باید در برابرش وایستاد، همونطور که به نام خدا تشکیل شد باید به نام خدا وایستاد، چون وسیله است، حکومت وسیله است، هدف که نیست که. اما طبق مبانی شما ما میپرسیم که اتفاقا شما برای این سوال جواب ندارید که اگه یه نسلی رأی داد چرا نسلهای بعد باید تابعش باشن، شما جواب ندارید. چرا؟ اولا که در روال شما نیست هم چیزی، یعنی مثلا آمریکا 200 خورده سال پیش آمده قانون اساسی نوشته یک نظام سیاسی درست کرده، تا الان دیگه هیچ وقت اصل نظامشون رو به رأی نگذاشتن، باید که چند نسلم عوض شده، هیچ کدوم از کشوری غربی اروپایی میکاره نکردن، حالا خیلیشون که اصلا هنوزم جمهوری نیستن، مثلا خود انگلیس که وای که بزرگترین نظریه پردازان لیبرالیسم و بعضی از نظریه پردازان برجسته دموکراسی انگلیسیان، ولی که خود نظام انگلیس سلطنتی، هنوز جمهوری نیست، و خیلی از کشوری اروپایی هنوز سلطنتی و غیر جمهوری هن. دقت میفرمایید؟ اینم یک نکته که خود اونا این کارو نمیکنن. اصلا چون استدلالشون هم اینه که هرج و مرج میشه، ولی ما استدلالمون اینه که اگر یک نظامی فاسد شد میشه در برابرش ایستاد و باید ایستاد. شما استدلالی ندارید، طبق اون مبنا نمیشه کاری که، طبق این مبنا میشه. و بعد مردمی که 27 سال 30 سال الان تو همه انتخابات ها میان تو صحنه هستن، خب اونا دارن رأیشون رو میدن به اصل انقلاب که ما میگن آقا قبول داریم، مشارکت میکنیم. این اصول انقلابی که باید بازخوانی بشه و تکرار بشود، که هر کدومش هم البته قابل تحریف و قابل سوء تعبیر هست. ببینید هر سال به نظر ما باید مرور کنیم شعارهای انقلاب رو، ذکر و ذاکران، یاد و یادآورانی باید باشن، دهه به دهه دوباره بازخوانی کنن، تکرار بکنن. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که اشاره به محتوا و مدل حکومت هر دو بود. شعار پیشرفت، گرچه هیچ وقت تو انقلاب مطرح نبود، ما تو شعار انقلابش فقط دیدیم مردم مثلا میگن پیشرفت می‌خوایم، حالا قافیه‌اش هم درست بکنین، ولو این نبود. اما هیچ کس نمیتونه بگه مردم ما، انقلاب ما جز مطالبات بسیار مهمش مسئله پیشرفت نبوده. حتما بود، یعنی نباید به اصطلاح ملا نقطی و لفظی برخورد کنه. یه کسی بده بگه آقا تو ما کل راهپیمایی قبل از انقلاب رو دیدیم، هیچ جا ندیدیم شعار پیشرفت بدن. خب بله نبوده، اما اینا نمیتونه از این اصول مطالبات انقلاب خارج باشه. پیشرفت، ولو کلمه پیشرفت جزء شعارها نبود، ولی محتوای پیشرفت با مفاد اسلامیش، نه با ملاک‌های توسعه سرمایه‌داری غرب، جزء مطالبات بوده. برنامه استقلال، اینا خواهش می‌کنم دقت کنید این کلمات آخر رو به خصوص، برنامه استقلال بدون انزوا، صدور انقلاب بدون جنگ طلبی، برابری خواهی بدون سرکوبگری های چپ سوسیالیستی، آزادی خواهی بدون اباهه‌گری های لیبرالیستی، مردم سالاری و جمهوری خواهی بدون لائیسیته و با جدایی از دموکراسی خواهی لائیک، نوگرایی بدون تجدد طلبی وابستگرا و بدور از هر نوع غرب زدگی و غرب محوری، اصالت خواهی و اصولگرایی بدون هیچ گونه رجعت طلبی و تعصب و بربریت و قشریگری. من راجع به تک تک عبارات فکر کردم، خواهش می‌کنم دوستان ولو خسته هم هستیم اینو دقت بکنید روی تعابیر. مذهب محوری و اسلامگرایی بدون ظاهرگرایی و ریاکاری، روشن فکری منهای تحریف و انحراف با حفظ ریشه ها و التزام به مبانی، اینا همه جزء مطالبات جریان اصلی انقلاب بوده و هست و خواهد بود. حفظ اصالت های ملی بدون ناسیونالیسم افراطی و نجات پرستانه و خاک پرستی، علم گرایی اما بدون علم زدگی، عقلانیت اما منهای ابزار زدگی و ماده گرایی، شریعت خواهی اما بدون اخباریگری، نظم خواهی و اصالت طلبی اجتماعی اما بدون محافظه‌کاری و جمود و ارتجاع، تحول طلبی اما بدون شالوده شکنی در بنیانهای انقلاب، قانونگرایی بدون سکوبگری و ارزش ستیزی به نام قانون، تعامل با فرهنگ جهانی اما بدون حذف شدگی و هضم شدگی در هژمونی غرب، اقتصادگرایی بدون اقتصاد محوری و فرهنگ حرص سرمایه‌داری، فرهنگ محوری اما بدون انتزاعیگری و غلبه تشریفات و بوروکراسی، انضباط مدیریتی بدون کلیشه زدگی و حذف خلاقیت ها، تلاش برای جهانی شدن اما فاعلانه نه مفعولانه، فعالانه نه منفعلانه، وحدت گرایی اما بدون یک دست سازی و تفاوت ستیزی و جمود گرایی، قاطعیت انقلابی اما بدون خشونت زدگی و تکبر ورزی. این عبارت هر کدوم اشاره به یکی از اختلافاتی که الان وجود داره بین جناحای ما، قاطعیت انقلابی اما بدون خشونت زدگی و تکبر ورزی، مرزبندی و خلوص گرایی ایدئولوژیک اما بدون تسویه حساب‌های شخصی و باندی در پوشش انحراف ستیزی، مدارا و سعی صدر اما بدون سازشکاری و تسامح بر اثر اصول و استحاله طلبی، اصلاح طلبی، اینا همه جزء آرمان‌های انقلابه، اصلاح طلبی اما بدون تجدید نظر طلبی در اصول و سازشکاری با غرب و انحراف از مبانی، اصول گرایی اما بدون کینه‌توزی و تعصب و سطحی‌نگری. همه اینا همه اینا خواستم عرض بکنم که جزء برنامه‌های انقلاب اسلامی بوده و امروز در پایان دهه سومش باید برای نسل جدید واضح بشود که انقلاب اسلامی نه یک جنبش مدرنیستی تجدد طلب غربگرا و رفرمیستی بوده، نه یک جنبش واپسگرای ارتجاعی و استبدادی به نام مذهب بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. و اگر دیروز دیدیم چند روز پیش که بچه های ما علی رغم تحریم ها و تحقیر ها و تهدید ها موشک هم بالاخره هوا کردن، این رو بدونن که امام و شهدا در این سه دهه موشک های ایدئولوژی که پی در پی فرستادن که کل این ساختارهای جزمی دنیای معاصر در هم شکست، محاسبات جهانی در هم ریخت، مسیر تاریخ و تمدن بشری تغییر پیدا کرد و امروز بر ذمه ما و شماست که پروژه انقلاب رو هم به لحاظ گسترش جهانیش هم به لحاظ تعمیق داخلیش کاملا جدی بگیریم تا نسل بعدی انشاءالله به موقع وارد صحنه بشه و بتونیم انشاءالله نیم قرن بر این انقلاب نگذشته تبدیل بشیم به یک ابرقدرت جهانی منتها با اصول انسانی و با اخلاق محمدی.